بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان علم حضوری انسان به وجود خداوند متعال بود. برای تبیین این مطلب چهار طریق برای اثبات و تبیین این مطلب مطرح کردیم. طریق اول عبارت بود از درک وجدانی و شواهد گفتاری و رفتاری انسان‌ها، که درک وجدانی مربوط به خود انسان و شواهد گفتاری و رفتاری مربوط به انسان‌های دیگر است، که انسان به کمال من حیث و کمال محبت دارد، احساس میل نسبت به کمال دارد من حیث و کمال، و به عبارت دیگر به کمال نامتناهی، به کمال برین، و خداوند متعال همان کمال برین و کمال نامتناهی است. و این احساس و میل درونی انسان نسبت به کمال همراه با ادراک و علم حضوری است. دومین طریق برای تبیین این مطلب برهان فلسفی و تحقیق و پژوهش فلسفی درباره وجود معلول نسبت به وجود علت، یعنی علت ایجادی، و به عبارت دیگر رابطه و نسبت میان ممکن الوجود با واجب الوجود به ذات است، که در حکمت متعالیه صدرایی تبیین شده است که عین ربط است معلول به علت، و این عین ربط بودن باعث می شود که هم معلول پیش علت حاضر باشد و هم علت پیش معلول حاضر باشد، و ملاک علم هم که حضور است. بنابراین معلول یعنی ممکن الوجودی که انسان باشد به علت ایجادی خودش، یعنی خداوند متعال، علم حضوری دارد. و عرض کردیم که بر اساس این مبنا که در علم ولو علم حضوری تجرد شرط است در عالم و معلوم، چون نفس انسان هم مجرد از ماده است، وجود خداوند متعال هم که مجرد از ماده است در عالی ترین مرتبه تجرد، بنابراین هم انسان و نفس ما پیش خدا حاضر است و معلوم است به علم حضوری برای خدای متعال، و هم وجود خداوند معلوم است به علم حضوری برای انسان. و جالب این است که این مطلب را در متون فلسفی صدرایی هم بیان کردن، از جمله حالا یک عبارتی من یادداشت کردم اینجا یادآوری میکنم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند العلتو حاضرتون به وجودها، یعنی ابتدا بیان میکنن که معلول حاضر است پیش علت، بعد میفهمن کذالک العلتو حاضرتون به وجودها لمعلولها، علت هم حاضر است وجودش نزد معلولش، القائم بها، اون معلولی که قائم هست وجودش بها، یعنی به اون علت، المستقل به استقلالها، که استقلال این معلول ظل و تابع استقلال علت اوست، فهیه بله ازاکانا مجردن. حالا چون ایشان تجرد را در همه مصادیق علم شرط میدانند، میفهمند اذا کانا مجردینه، یعنی علت و معلول مجرد باشند، من غیر حائل یحول بینهما، که وقتی مجرد باشند جسمیت ندارند و جسمیت که مانع بین اونهاست دیگه مانع نیست. فهیه یعنی علت، معلومتون لمعلولها علما حضوریا، پس علت نزد معلول خودش به صورت علم حضوری معلوم است. این را هم در بدایت الحکمه مرحله 11 فصل 12 بیان کردم، هم در نهایت الحکمه مرحله 11 فصل 11. سومین طریق تبیین این مطلب عرض کردیم که پژوهش های علمی تجربی روانشناختی است، که البته این مورد اتفاق نیست که همه روانشناسان یا روانکاوان نسبت به این مسئله اتفاق نظر داشته باشند. بین اونها در این مسئله که احساس و تمایل نسبت به کمال و کمال مطلق و اینها که حالا ما داریم مطرح میکنیم، یا به اصطلاح حس مذهبی که این اصالت دارد یا ندارد و آیا کاشف از حقیقتی ماورای روان انسان هم هست یا نیست، مورد اختلاف هست. ولی به هر حال عده‌ای از پژوهشگران در این حوزه این مطلب را پذیرفتند، لذا می‌شود یک معید دیدگاه آنها بر آن دو طریقی که قبلا بیان کردیم، که در جلسه قبل از کتاب حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی مطلبی را نقل کردیم، همچنین از آقای ویلیام جیمز در کتاب دین و روان که سخنرانی هایی است که ایشون در زمینه تجربه دینی داشتن، بخش هایش در این کتاب ترجمه شده به زبان فارسی. خب میرسیم به چهارمین طریق برای تبیین علم حضوری انسان به خداوند، که می شود شواهد وحیانی، یعنی آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام. خب در آیات قرآن و روایات این مطلب بیان شده که انسان از فطرت توحیدی و الهی برخوردار است و از بد و تولد گرایش فطری به خدا دارد، و اگر عوامل مخرب تربیتی و اجتماعی و سرگرمی های زندگی به صورت موانع جلوگری گرایش فطری مانع این نشوند، یعنی در واقع موانع این جلوگری گرایش فطری نباشند، انسان در زندگی خود همواره بر مسیر فطرت حرکت خواهد کرد و زندگیش بر مدار ایمان به خدا خواهد بود. و حتی فلسفه بعثت پیامبران الهی هم این بوده که موانع فطرت را بزدایند و انسان را از خواب غفلت بیدار کنند، بهش یا او را متنبه کنند، یادآوری بکنند، تا اینکه چراغ فطرت انسان، فطرت توحیدی انسان نورافشانی بکنه و گرما بخش زندگی او باشه. خب حالا ما عرض می‌شود خدمتتون که نمونه هایی از این آیات روایات رو بیان می‌کنیم، از جمله خب آیه مشهور فطرت است در سوره مبارکه روم آیه 30، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعنی به سوی دین حنیف روی آور که خداوند فطرت انسانها را بر آن سرشته است. آفرینش خداوند تغییر ناپذیر است و آن دین دین استوار است، لیکن اکثر انسان ها نمیدونن. این نمیدونن یعنی به علم حصولی، به اون علم فطری و حضوری خودشون آگاهی و یا توجه ندارن یا به اون ترتیب اثر نمیدهن. این خب یک مورد که بیانگر این است که اصلا سرشت انسان، خلقت انسان بر اساس دین نهفته شده، دین حنیف، دین الهی، که خب در دین حنیف سرلوحش اعتقاد به وجود خداوند متعال. در حدیث نبوی معروف آمده است که کل مولودن یولد علی الفطره حتی یکون ابواهو یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. یعنی هر مولودی بر اساس فطرت توحیدی، توحیدی اصیل به دنیا میاد، لیکن پدر و مادر او وی را به بیراه سوق میدهند و اعتقادات شرک آلود یهودی و یا نصرانی و یا مجوسی را به او می آموزند و به او می باورانند. این البته متن به تعابیر کمی متفاوت متعدد نقل شده، که اینی که من بیان کردم نقل کردم از کتاب عوال لیالی لعالی، عوال لعالی جلد 1 صفحه 35 و قریب به همین با یک مختصر تفاوت در منابع اهل سنت هم کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، یعنی در جامع الصغیر، این را جناب سیوطی نقل کرده، جلد پنجم صفحه 41. در اینجا یک نکته ای را باید تذکر بدهیم و آن این است که در آیه فطرت می‌فرماید لا تبدیل لخلق الله، خلقت خدا تغییر پذیر نیست. اما در این حدیث بیان می‌کند که تربیت‌های نادرست پدر و مادر مسیر فطرت را تغییر می‌دهند. آیا این روایت با آیه تعارض داره؟ خب اگه تعارض داشته باشه از اعتبار ساقط میشه، چون اون چیزی که با قرآن مخالف باشه اعتباری نداره. ولی به نظر میرسه که اون چه که تغییر پذیر است مربوط به حوزه علم حصولی است، یعنی در واقع اون باورهای خود آگاهانه که فکری است، معرفتهای فکری حاصل میشه. اینجاست که تربیتهای نادرست و عوامل مخرب و منحرف کننده به فطرت صدمه میزنه، در واقع موانع میشوند اینها. ولی اون چه که در قرآن کریم میفرماید اون متن خلقت انسانه که به علم حضوری، اون معرفت در جای خودشه، ولو به علم حصولی طرف در مقام و موضع شکاکیت باشه یا انکار و الحاد باشه. کما اینکه این آیه شریفه ای که میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، سوره مبارکه النحل آیه 78. این بیان میکند که انسان وقتی به دنیا می آید هیچی نمی داند. ابزارهای معرفت انسان گوش و چشم و عقل و خرد و این هاست. خب این معلوم است که این ناظر به علم حصولیه، یعنی علمی که از این ادوات معرفتی مثل چشم و گوش حاصل می شوند یا عقل حاصل می شوند، ولی نافی معرفت حضوری که طفل وقتی که به دنیا میاد اون احساس رو با خودش داره، اون احساس گرسنگی داره، احساس تشنگی داره، احساس درد داره و اینا رو درک میکنه میدانه به این چیزا علم داره، این نافی آنها نیست. همینطور از آیه شریفه ای که میفرماید و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. به قدری انسان ممکنه فرسوده بشود که دچار فراموشی بگردد و چیزی در خاطر نداشته باشد. این که دچار فراموش می شود، معلومات خودش از دست می دهد، مراد همان معلومات علم حصولی است. و الا انسان در شرایطی هم که فرسوده می شه و حتی دچار فراموشی می شود، اون ادراک و علم حضوری به خودش را با خود همراه دارد و از بنابراین این منافاتی ندارد از این جهت. خب این دوتا، این یک آیه شریفه که هم روایت. سوم، از امام باقر علیه السلام روایت شده که فطرت همگانی که در آیه شریفه فطرت آمده ایرا به معرفت تفسیر کردن، فهمده از فطرهم علی المعرفه، یعنی خداوند متعال اونها را خلق کرده و آفریده بر اساس معرفت، یعنی یک شناخت موهبتی و آفرینشی انسان نسبت به خداوند دارد با خلقت او همراهه. کتاب التوحید شیخ صدوق صفحه 330 باب 53 حدیث 9. و در روایت دیگری از امام باقر سلام الله علیه درباره حدیث نبوی فطرت، اون حدیث قبلی راجع به آیه فطرت بود، این راجع به حدیث نبوی فطرت هست. امام علیه السلام می‌فهمد یعنی انسان‌ها را بر معرفت به این که خدای عز و جل آفریدگار آنان است آفریده است، و این همان است که در آیه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله بیان شده است. همون مدرک کتاب التوحید صفحه 331. شاهد دیگر از روایات از امام صادق علیه السلام که روایت شده که فرمود خداوند معروف عند کل جاهل، نزد هر آدم نادانی خداوند متعال شناخته شده است. خب یک احتمال این حدیث این است که معروف عند کل جاهل بالله، یعنی همونی هم که جاهل بالله است خدا نزد او معلوم و معروف است. خب اینی جاهل است به علم حصولی، اما به علم حضوری برای او معروف و شناخته شده است. و امام امیرالمومنین علیه السلام در اولین خطبه نهج البلاغه از بعثت انبیا و اهداف آن یاد کرده و از جمله از اهداف بعثت انبیا را فرموده است ولیستعدوهم میثاق فطرته، پیامبران اومدن تا اون پیمان فطری که انسان با خدا داره او را ازش باز بستانند و به یاد او بیاورند که اون پیمانش را فراموش نکنه. در نهج البلاغه خطبه اول این مطلب بیان شده است. اون معروف عند کل جاهل آدرسش را فراموش کردم عرض بکنم، کتاب التوحید صفحه 58 باب دوم روایت 15. خب اینا نمونه هایی از آیات و روایات ناظره به این بحث فطری بودن و این هم معرفت حضوری به خداوند متعال. البته این مطلب را باید توجه داشته باشیم که در معارف اسلامی، تعالیم اسلامی، فطرت دو تا جلوه داره. یکی فطرت عقل که فطرت ادراکی مربوط به عقل و خرد انسان است و معنیش این است که خرد و عقل انسان که موهبت الهی است، خدا دادی است، اگر درست به کار گرفته شود انسان را به معرفت خدا، به خدا شناسی و به خدا گرایی سوق می دهد. اون معنیش اینه. و یکی هم فطرت دله، که فطرت دل مربوط به محبت و گرایش و احساس نسبت به وجود خدای متعال به عنوان مصداق کمال برین و کمال مطلق. فطرت عقل و خرد مربوط به علم حصولی است و فطرت دل و قلب و احساس مربوط به علم حضوری. و یک شاهد دیگری هم که در روایات هم بیان شده، در قرآن هم بیان شده، بر این که انسان نسبت به خدا در سویدای وجودش معرفت داره، و آن این است که در تنگناها و شدائد و ناملایماتی که دستش از همه اسباب شناخته شده کوتاه می شود، بشری و غیر بشری، و امید خودش را برای رهایی از اون تنگنا از دست می دهد، اما همچنان یک امیدی به قدرتی در وجود او هست که اگر اراده کند می تواند او را نجات بدهد. در قرآن کریم این آیه را داریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. سوره عنکبوت آیه 65. مشرکان وقتی که بر کشتی سوار می شوند و می شدند، خالصانه خدا را می خواندند، اما وقتی که با ساحل نجات می رسیدند و خدا اونها را از دریا نجات می داد که به خشکی می رسند، دوباره شرک می ورزیدند و غیر خدا را می خواندند. در تفسیر المراغی جلد 21 صفحه 21 جلد 21 آمده که بت‌پرستان وقتی سوار کشتی می شدند، بت‌های خودشون هم با خودشون می بردند، ولی هر وقت که دچار طوفان می شدند، از این بت‌ها دیگه کاری ساخته نبود، صدا و فریاد یارب به یارب سر می دادن. و آخرین نکته ای که در اینجا می خواهم عرض بکنیم این است که در روایات آمده که یک شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و گفت: مرا راهنمایی کنید، خدا را به من بشناسانید، مجادلاتی که در این باره شده است مرا متحیر کرده است. امام علیه السلام به ایشون فرمود: آیا هیچ با کشتی سفر کرده ای؟ گفت: آری. گفت امام فرمود: آیا شده است که کشتی دچار خطر بشود، احساس خطر بکنی، در ورطه یه هلاک قرار بگیری؟ گفت که بله. امام علیه السلام فرمود که آیا در اون لحظه ای که امید تا از همه چی از دست داده بودی برای نجات، این امید را در دل خود داشتی که یک شیئی هست، موجودی هست که اگه بخواد میتواند تو را نجات بدهد؟ عرض کرد بله. امام علیه السلام فرمود: همان شیئی یا همان موجودی که تو نسبت به او این احساس را داشتی که اگر اراده کند قادر بر نجات تو است، او همان خداوند متعال است که هرگاه که دیگه فریاد رسی نیست و نجات دهنده ای نیست، تنها اوست که میتواند به فریاد انسان برسه و انسان را نجات بده. معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 4 و 5 آمده این روایت، و مرحوم مجلسی هم در بهار الانوار جلد 3 صفحه 41 را نقل کرده. بحث را درباره علم حضوری انسان خداوند همینجا پایان می دهیم. شواهد 4 برای این مطلب بیان کردیم. انشاءالله در جلسه آینده درباره این مسئله بحث خواهیم کرد که علم حضوری معروف است که خطا پذیر نیست، که از ویژگی ها و مزایای علم حضوری است. ببینیم چطوره، آیا این گونه است یا این که نه، در علم حضوری هم احتمال خطا وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.